بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اصول عملیه بود. گفته شد اصول عملیه هرچند که در از یک منظر متعددند، ولی اصول عملیه عامه‌ای که در سرتاسر فقه بتواند جاری شود 4 اصل است: براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. قبل از شروع به هر کدام از این مباحث به صورت مستقل و مستوفا، بحثی است اجمالی در مورد مجاری اصول عملیه. مجاری جمع مجرا، محل جریان، کجا استصحاب جاری می شود، کجا براءت جاری می شود، در چه شکلی باید به احتیاط مراجعه نمود، در چه شکلی جای تخییر است. مجاری اصول عملیه. تعبیری است در برخی از کتاب های اصولی هم دارند، تعبیر صحیحی است. می گویند حصر مجاری اصول عملیه در 4 مورد حصر عقلی است، یعنی دائر مدار بین نفی و اثبات. حصر عقلی در منطق در ذهنمون انشاءالله هست، حصری است که دائر مدار بین نفی و اثبات باشد. و حصر مجاری اصول عملیه در 4 مورد چنین حالتی دارد. چرا؟ خب ببینید، دقت کنید. میگیم مکلفی که شک دارد یا در این شک او حالت سابقه ای دارد که لحاظ بشود، حالت سابقه معتبره دارد یا ندارد. پس تکرار میکنیم، مکلف شکش حالت سابقه معتبره دارد ندارد. اگر حالت سابقه معتبره ندارد یا شکش در اصل تکلیف است یا نیست، و اگر شکش در اصل تکلیف نیست یا امکان احتیاط دارد یا امکان احتیاط ندارد. دقت کردید، همش هست و نیست، نفی و اثبات میشه حصر عقلی. دوباره تکرار اگر بخواید یادداشت بفرمایید، به این صورت: مکلف شاک الف حالت سابقه معتبره دارد، به حالت سابقه معتبره ندارد. اونی که حالت سابقه معتبره دارد، یعنی الف، میشه استصحاب. قسمت ب، حالت سابقه معتبره ندارد، این قسمت ب خودش 2 حالت است: یا شک در اصل تکلیف دارد، به تعبیر ساده تر اصل تکلیف مشکوک است، براءت. اصل تکلیف مشکوک نیست، یعنی میداند تکلیفی آمد، اصل تکلیف معلوم است. این قسمت دوم که اصل تکلیف مشکوک نیست، اصل تکلیف معلوم است، 2 حالت داره: یا امکان احتیاط دارد، میشه مجرای احتیاط، یا امکان احتیاط ندارد، میشه تخییر. دقت فرمودید، همش دار مدار است و نیست، وجود و عدم، نفی و اثبات، حصر حصر عقلی است. این 2 خط رو تطبیق بکنیم، بعد مطلبی است که عرض خواهم نمود. ان الشک اما ان تلاحظ فیه الحالت السابقه اولا، شک یا در او لحاظ می شود حالت سابقه یا نه. این کلمه تلاحظ و فیه الحالت و سابقه نکته ای دارد، در پایان این صفحه عرض خواهیم نمود. فعلا اصل مطلب، بعد نکات رو برمی گردیم توضیح می دهیم. شک یا در او حالت سابقه ملاحظه می شود او لا، یا ملاحظه نمی شود. و علی ثانی، یعنی چه و علی ثانی؟ یعنی اون اولا اگر ملاحظه نشود، اما ان یکون شک فی اصل تکلیف اولا، یا شک در اصل تکلیف است، اصلا نمیداند چنین تکلیفی، چنین وجوبی، چنین حرمتی از ناحیه شارع مقدس آمد او لا، یا شک در اصل تکلیف نیست، یعنی اصل تکلیف مسلم است، میداند شارع مقدس تکلیفی در اینجا صادر نمود، نمیداند اون تکلیف وجوب است یا حرمت، نمیداند اون تکلیف وجوب نماز الف است یا وجوب نماز ب. به تعبیر دیگر میگن شک در مکلف و به. اولی رو میگن شک در تکلیف، دومی رو میگن شک در مکلف و به، یعنی تکلیف رو میداند، میداند وجوبی آمد، مکلف و به رو نمیداند. آیا وجوب به نماز ظهر خورد یا به نماز جمعه؟ میداند الزامی آمد، آیا این الزام وجوب دفن کافر بود یا این الزام حرمت دفن کافر بود؟ الزام به وجود بود یا الزام به ترک؟ و علثانی، علثانی یعنی همین اولا، اینجایی که شک در اصل تکلیف ندارد، یا گفتیم شک در مکلف به دارد. اما ان یمکن الاحتیاط، یا احتیاط ممکن است اولا، یا احتیاط ممکن نیست. حالا برمیگردن به دو خط قبل. فل اول مجرل استصحاب، اون اولی یعنی تلاحظ و فیه الحالت و سابقه، که حالت سابقه در او ملاحظه می شود و لحاظ می گردد، مجرای استصحاب. و ثانی مجرل براءه، دومی اونی که شک در اصل تکلیف باشد، شک در اصل تکلیف مجرای براءت. و ثالث مجرى الاحتیاط، سومی اونی که یمکن الاحتیاط، یه خط بالاتر، اما ان یمکن الاحتیاط میشه مجرای احتیاط. و رابع کلمه اولا، همین سطر قبلی اولا، امکان احتیاط نباشد میشه مجرى تخییر. یکی دو نکته بین الهلالین رو دقت کنید. اولا گفتیم اون شک یا در اصل تکلیف است یا شک در مکلف به، این اصطلاح باید در ذهنمون بماند. دوم اون کلمه تلاحظ و فیه الحالت و سابقه، اینو دقت بکنید، فرق بین استصحاب و سایر اصول عملیه در همین نکته است. در استصحاب حالت سابقه ملحوظه ما داریم، مثلا میگیم این لباس دیروز نجس بود، شک میکنم آیا پاک شد یا نه، استصحاب میکنم نجاست را. در اینجا اون حالت سابقه یعنی نجاست دیروز مورد لحاظ و مورد اعتبار واقع شد، این میشه مجرای استصحاب. اما در سه اصل دیگر، براءت، احتیاط، تخییر، حالت سابقه ملحوظه ما نداریم. حالا خود اینها دو مدل هستند، دقت کنید، دو مدل. یک اساساً حالت سابقه ای ندارد، ابتدا به ساکن شک می کند آیا این لباس پاک است یا نجس، هیچ حالت سابقه ای هم ندارد، نه پاکی نه نجاست. دو، حالت سابقه دارد ولی این حالت سابقه مورد لحاظ واقع نمی شود. اینجا هم دوباره مجرای براءت و احتیاط و تخییر. حالا کجا حالت سابقه مورد لحاظ واقع می شود؟ کجا حالت سابقه مورد لحاظ واقع نمی شود، اینو شاید انشاءالله در بحث استصحاب اشاره بکنیم. مثلا در شک در مقتضی حالت سابقه داریم ولی لحاظ نمی شود. اجازه بدید تفصیل این بحث در جای خود بیاد، اینو فقط به عنوان یک اشارهی در ذهن باشد کافی است. این دو نکته. نکته سوم، قبل از بیان توضیح مجاری اینو عرض میکنیم، حصر مجاری اصول عملیه دیدیم حصر عقلیست، دائر مدار بین نفی و اثبات. اما شارع مقدس میتونست به جای این چهار عنوان یک عنوان رو معتبر کند، دو عنوان رو معتبر کند، ده عنوان رو معتبر کند. یعنی در شک در اصل تکلیف میتونست بفرماید اگر شک در اصل تکلیف، اگر شک در وجوب بود مثلا براءت، شک در حرمت بود احتیاط، مثلا شک مثلا در موارد استصحاب لحاظ حالت سابقه، میتونست به جای استصحاب یه اصل عملی دیگری غیر از این چهارتا یه اصل پنجمی رو جعل کند. بنابراین این که اصول عملیه چهار تا شدند، این چهار عنوان نه کمتر نه بیشتر، این دیگه حصر عقلی نیست، این قراردادی است و حصرش حصر استقرایی است. یعنی چه حصر استقرایی؟ یعنی جستجو کردیم، تمام ابواب فقه و تمام موارد رو بررسی کردیم، دیدیم در شک در اصل تکلیف شارع مقدس غیر از براءت رو جعل نکرد، عقل غیر از براءت رو راه نداد، بنابراین میگیم براءت. و الا میتونست شارع مقدس یه اصل پنجمی رو هم اینجا اضافه کند. بنابراین شمارش و بیان و این عناوین اصول عملیه حصرشون حصر استقرایی است. این هم یک نکته که در ذهن باشد. خب اینو دقت بفرمایید، بحث اصل عملی یکی از مهمترین مباحث در علم اصول هست. من قبل از شروع به بحث آینده و تطبیق اونچه که گفته شد، دو سه تذکر رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اینو انشاءالله دقت کافی خواهید فرمود. نکته اول، جایگاه اصل عملی کجا شد؟ همیشه جایی است که با شک همراه باشد. پس بنابراین هر کجا میگیم اصل عملی، حالا یا براءت یا احتیاط یا استصحاب یا تخییر، حتما یک مسئله شک مطرح است. این یک. نکته دوم که این نیز قبلا هم عرض شد، رتبه اعتماد و تمسک به اصل عملی بعد از آن است که از ادله یقینی و امارات دستمون کوتاه باشد و تمسک به بعضی از این اصول مثل براءت بعد الفحص و الیأس است. کلمه بعد الفحص و الیأس یعنی چه؟ یعنی بعد از اون که جستجو کردیم و دلیلی که حکم واقعی رو به ما نشون بدهد نیافتیم و مأیوس شدیم از وجود دلیل، بعد الفحص عن الادله ولیأس عن الظفر بها. این هم دو. جمله سوم، اگر به ذهنمون مراجعه کنیم، یه اصطلاح اصل در همین کتاب الموجز داشتیم در کنار اصل عملی که بحث الان هست، در اوائل کتاب هم یه اصطلاح اصل داشتیم. چه اصلی؟ اصل لفظی. پس برخی از اصول اصطلاحاً اصول لفظیه هستند. کتاب صفحه 18 رو بیارید، الاصول اللفظیه. یه سری از اصول، اصول عملیه. اصول لفظیه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق که همه اینها برمیگشت به اصالت الظهور، این اصول لفظیه اونها هم در جایی بود که ما شک داشتیم. اما شک در مراد متکلم. متکلم میگوید جعنی به اسد، از باب مثال رأیت اسدا قرینه بر خلاف ندارد، حمله بر معنای حقیقی میشود. اونجا هم بحث شک در کار بود. در ما نحن فیه هم بحث اصول عملیه. اصول عملیه از این جهت که در مجرای اونها مسئله شک مطرح است مثل اصول لفظی، ولی بحث شناسایی مراد متکلم در کار نیست. نقش اصول عملیه، وظیفه اصلی اصول عملیه آن است که مکلف را از تحیر در مقام عمل بیاندازد. پس این جمله تو ذهنمون نقش ببندد. وظیفه و نقش اصلی اصول عملیه از بین بردن تحیر مکلف در مقام امتثال. مکلف متحیر است چه کند؟ دستش از ادله حکم واقعی کوتاه، اصل عملی به داد او میرسد. این هم این نکته در ذهنمون باشد. یه تقسیم بندی هایی هم هست که ولو تفصیل این در جلسات بعد خواهد آمد و اون به صورت گذرا و اجمالی الان عرض می کنم. شکی که می خواد در او اصل عملی جاری شود به یک سری تقسیمات از منظرهای مختلف تقسیم بندی می شود. گاهی اوقات می گن این شک و شبهه، شبهه حکمیه هست. گاهی اوقات میگن شک و شبهه موضوعیه. این اصطلاحاتی است که ما باید بدانیم. شبهه حکمیه جایی است که شک نسبت به اون حکم و تکلیف است. یه عبارت بهتری عرض میکنیم برای تبیین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. اگر منشأ شک و منشأ شبهه به لحاظ اون وضعیتی باشد که از طرف قانون گذار و شارع است، این میشه شبهه حکمیه. به خلاف شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه شک در اون مصداق و موضوع هست. منشأ شک اشتباه در امور خارجیه هست. منشأ شبهه حکمیه همیشه یا فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین. پس تکرار میکنیم مطلب. شبهه دو قسمت است: شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه منشأش یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین. اما شبهه موضوعیه منشأش خلط در امور خارجیه. این از مواردی است که هم در اصالت البراءه، هم در اصالت الاحتیاط، و هم تا مقداری در اصل تخییر کارآمد است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته دیگر، این اصول عملیه یا دلیل دال بر این اصول عملیه شرع است و آیات و روایات میشه اصل عملی شرعی. مثلا براءت، اگر مستند براءت رفع ما لا یعلمون بود، روایت نبوی رفع ما لا یعلمون، این میشه براءت شرعیه. و اگر مستند این اصول عملیه حکم عقل بود، میشه اصل عملی عقلی. مثلا اگر براءت مستندش قبح عقاب بلا بیان بود. از این میان استصحاب شرعی است فقط طبق نظر کتاب. استصحاب شرعی است. اما براءت، هم براءت عقلی داریم هم براءت شرعی داریم. در احتیاط، احتیاط عقلی دارین، حکم عقل است. احتیاط شرعی آیا هست یا خیر، اون محل کلام. و همچنین در تخییر که بعد تفصیل مطلب در جلسات بعد خواهد آمد. بحث اصول عملیه و مجرای اصول عملیه بحث بسیار مهمی است به دلیل اهمیت موضوع و اینکه اگر مجرای این اصول روشن نشود تا آخر انسان با مشکل مواجه است. در جلسه آینده مجرای اصول عملیه رو من مجدداً با بیان دیگری عرض می‌کنم و بعد تطبیق بحث رو هم انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت. عمده بحث که انشاءالله پیش مطالعه هم خواهید فرمود، مجرای اصول عملیه اربعه چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.